بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. تسبيح درج میکنم این ایام رو به برادران و خواهران شیعیان ابا عبدالله ایرانی، عراقی، افغانی و از هر ملیتی که اینجا تشریف دارن، برادران اهل سنت. عنوان بحث رو دوستان فرمودن امام حسین علیه السلام و نقش نهضت ایشون و تعالیم ایشون در وحدت باشه. من این بحث رو به دو بخش تقسیم میکنم. بخش نخست وحدت در جامعه اسلامی بین امت اسلامی بر سر حسین و خون حسین و آرمان حسین علیه السلام، و بخش دوم وحدت جهانی و بشری بر سر اهداف حسین علیه السلام اگر برای جهان به درستی تبیین بشود. در محور اول عرض میکنم برخلاف اونچه که بعضی گمان میکنند، مسئله حسین و یزید یه بحث اختلافی بین شیعه و سنی نیست. هر کس به منابع حدیث اهل سنت و عقاید و تاریخ اونها آشنا باشه میدونه که بزرگان اهل سنت، رهبرانشون از همه مذاهب، در مسئله کربلا در کنار شیعیان ابا عبدالله هستند. متاسفانه یک جریانی تحت عنوان سخنگویان اهل سنت در واقع عقاید تکفیری و وهابی و گاهی ناسبیگری رو به اسم اهل سنت ترویج میکنند و متاسفانه بخش مهمی از مردم مسلمان، چه شیعه و چه سنی، هم این رو باور کردن و توجه ندارن که اساساً بزرگان و رهبران اهل سنت در قضیه عاشورا و کربلا در کنار اهل بیت سلام الله علیهم بودن. من به عنوان نمونه فقط عرض میکنم در شزرات الذهب نقل میکنم منابع اهل سنت و در کتب دیگه که هم احمد ابن حنبل، محدث بزرگ سنی و رهبر حنبلی ها، که این وهابی ها هم خودشون رو یه شاخه ای از جریان حنبلی و نو حنبلی می دانن، هم جناب مالک ابن انس، رهبر سنی های مالکی که عمدتاً در آفریقا و نقاط دیگری هستند، هم ابو حنیفه، رهبر حنفی ها، احناف، و هم جناب شافعی، رهبر شافعی ها، هر چهار نفر در قضیه کربلا موضع حسینی گرفتند و حتی از لعن یزید سخن گفتند و دفاع کردند. هم احمد حنبل، مالک، ابو حنیفه، شافعی، هر چهار نفر در مواردی تصریحاً یا تلویحاً لعن یزید کردند و اینکه این شخص یک قمارباز دائم الخمر، جنایتکار و قاتل و فاسد بود، و حتی کسانی مثل جناب تفتازانی از بزرگان اهل سنت در کتاب شرح العقائد میگه اگر یزید قاتل حسین هم نبود، شادی یزید به قتل حسین و اهانت یزید به اهل بیت پیغمبر که خبر متواتر و قطعی است، باعث می شود که او را لعن کنیم و بزرگان ما، حتی برخی از بزرگان اهل سنت، در مورد اصل مسلمانی یزید هم تردید داشتند. و اونجا تصریح می کنه که لعنت خدا بر او و یارانش باد، و میگه حتی سر این که اصلا مسلمان هم بوده یزید یا نه، سر اینم بین بزرگان اهل سنت بحث و اختلاف. بنابراین کسانی که این مسئله رو میخوان تبدیل کنن به بحثی مذهبی یا فرقه‌ای خلاف تاریخ قطعی اسلامه. این جریان افراطی تکفیری که خود سنی ها رو هم قبول نداره، رهبران مذاهب اهل سنت رو هم قبول نداره و با حدیث منابع حدیث اهل سنت هم گزینشی برخورد میکنه، به لحاظ روش همون روش خوارجند، روشی که حضرت امیر علیه السلام وقتی بعد از جنگ نهروان که خوارج شکست خوردن به امام علی بعضی از اصحاب ایشون گفتن که خب کار خوارج دیگه ساخته شد، یک سره شد، حضرت امیر فرمودن نه، این یک خط فکریست و میمانه، یک انحرافه. انهم نطفون فی اصلاب الرجال و قرارات النساء، اینها در پشت پدرانشون و شکم مادرانشون هستن، تو نسل‌های بعد و بعد و بعد هم یک چنین جریان‌هایی خواهند بود. کل ما نجم منهم قرن قطع، هر بار یه شاخی در میارن، یه شاخی از اینا میروید قطع میشه، باز شاخی دیگری خواهند بود. حتی یکون آخرهم لصوصا سلابین، و اینا بالاخره کارشون تهش خواهد کشید به دزدی و راهزنی و هرج و مرج و خشونت و قتل. اول عقیدتی حرف میزنن، بعد کم کم دیگه کل مسیرشون میره به سمت خشونت و هرج و مرج و بی‌هدفی. پس بزرگان اهل سنت هیچ این تعابیری دارن. جناب شیخ محمد عبدو، عالم بزرگ سنی مصری، میگه انقلاب حسین علیه حکومت یزید که خدا خارش و ذلیلش کند، قیام برای حکومت عدل بود علیه حکومت جور. شما میدونین بیشترین تعداد اهل سنت شافعی و حنفی هستند و رهبرانشون ابو حنیفه و شافعی، هر دو در موضع گیری سیاسی در جانب حسین علیه السلام ایستادند. حتی با نوه امام حسین جناب زید پسر امام سجاد علیه السلام، اینا هر دوشون بیعت کردن، هم ابو حنیفه هم شافعی، و حکم جهاد دادن به نفع زید علیه بنی امیه. البته خب عقایدشون با عقاید شیعه متفاوته، نگاهشون به اهل بیت به اندازه معرفت شیعه به اهل بیت نیست، اما در این قضیه چنین موضعی دارن. حتی امام شافعی که امروز جمع بسیار بسیار زیادی از اهل سنت شافعی هستند، شعر در مورد کربلا و در مورد امام حسین داره و میگه این جنایت کربلا خواب رو از من گرفته، هر وقت بیاد حسین و کربلا میفتم نمیتونم بخوابم و موی مرا سپید کرد این جنایت و اشک چشم من مدام جاری است در عزای حسین پسر پیغمبر، کوها ذوب میشوند، آیا کسی هست پیام مرا به حسین برساند، گرچه کسانی از این سخن عصبانی بشن و عصبانی میشن. قتیل بلا جرم قمیصه سبیق، حسین کشته مظلوم بدون جرم، کشته عدالت که پیراهنش با خونش سرخ شد، و ما چه ملتی و چه امتی هستیم که نسلی علی المختار من آل هاشم، درود میفرستیم بر اهل بیت و بر حسین و اهل بیت، اما نشستیم، این امت نشست و این صحنه کربلا رو نگاه کرد، نگریست و عبور کرد. لئن کان ذنبی حب آل محمد فذلک ذنب لست عنه اتوب، این شعر شافعی رهبر ده ها میلیون سنی شافعی است که اگر حب اهل بیت و حب حسین گناه است، من هرگز از این گناه توبه نخواهم کرد. هم شفعائی یوم حشری و موقفی، تعبیر شفاعت میکنه. شافعی میگه اهل بیت پیغمبر، آرزو میکنم اهل بیت پیغمبر شفیع من باشند در روز قیامت و روز حشر. و بغضهم للشافعی ذنوبو، اگر اهل بیت نسبت به من شافعی بغضی داشته باشن و از من ناراحت باشن، این گناه ها نه یک گناه که توده ای از گناهان بزرگ خواهد بود برای من. عجبا از ما مردم که به آل پیغمبر درود میفرستیم و همزمان دشمنی با اهل بیتش کردیم، فرزندان پیغمبر رو آزار دادند. اینا تعابیر بزرگان اهل سنت. بنابراین فکر نکنیم که امام حسین متعلق به شیعه است، امام حسین متعلق به اسلام و مسلمین است. البته شیعه این علم رو بالا نگه داشت با افتخار. سید الشهدا فرمود انا قتیل العبرات، من کشته شدم و این خون مرا شما با اشکتون زنده و تازه نگه دارید در تمام تاریخ. اشک شیعه بر ظلم بزرگ و بر جنایت بزرگ کربلا و بر مظلومیت حسین، اگر نبود این عشق تا امروز اون خون خشک شده بود. این عشق اون خون رو تازه نگه داشت و این خون سرنوشت جهان رو تغییر خواهد داد. جاهز از بزرگان اهل سنت میگه منکرات یزید یکی دوتا نبود، قتل حسین و اسارت اهل بیت پیغمبر، از اون طرف ترساندن مردم مدینه و جنایت علیه اونها، قتل و غارت و تجاوز به ناموس مسلمین که بسیاریشون هم اهل سنت بودن، پیروان اهل بیت نبودن، انهدام و تخریب کعبه و آتش زدن کعبه و خانه خدا، هر کدام از اینها علامت فسق و قساوت و کینه و نفاق و ارتداد یزید، خروج او از اسلام دلالت داره. او فاسق بود و ملعون و جاهز که خودش یه آدمی است، ایشون مواضع محکم و متعصبانه سنی هم داره، علیه شیعه هم گاهی نکات تندی رو مطرح میکنه. در این حال ایشون تصریح میکنه جناب جاهز که یزید فاسق و ملعون است و هر کس مانع لعن یزید شود خودش هم ملعون است. اینا تعابیر شیعه نیست، اینا تعابیر بسیاری از علمای بزرگ اهل سنت. جناب ابن حجر هیثمی، ابن حجر در کتاب السوائق المحرقه میگه پسر احمد حنبل محدث و رهبر بزرگ اهل سنت در مورد لعن یزید از پدرش پرسید که یزید رو لعن کنیم، پدرش احمد حنبل رهبر حنابله گفت و محدث بزرگ اهل سنت گفت چگونه لعن نکنیم کسی را که خدا در قرآن لعنش کرده است و آیه هل اسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض، او آیه رو خوند که آیا که در ادامه خدای متعال میفرماد اولئک الذین لعنهم الله، خدا لعن کرده است کسانی رو که در زمین افساد کنند و قطع رحم کنند، جنایت کنند به روش جنایتکارانه قطع رحم کنند، چون بالاخره بنی امیه، بنی عباس و بنی هاشم اینا همه در پدرانشون همه با هم پسر عمو فامیل بودند. این دست کم این دیگه. میگه ابن حجر میگه قرآن لعن کرده یزید رو، چطور ما نکنیم؟ احمد حنبل گفته قرآن لعن کرده، چطور ما نکنیم؟ قاضی ابو یعلا، حافظ ابن جوزی، سیوطی و و و بسیاری از بزرگان اهل سنت در طول قرنها نظر قطعی دادن به کفر یزید و صادقانه لعنش کردند. و ابن جوزی میگه همین تعبیر رو نقل میکنه که احمد حنبل یزید رو لعن میکرد و ما چگونه دوست بداریم کسی را که با پسر رسول خدا چنان کرد، و بگذار صریح بگویم اصل لعنت کردن یزید است در مسلمانی. زمخشری مفسر بزرگ سنی صاحب کشاف در کتاب ربیع الابرار میگه پیامبر، این احادیث متعددی حالا نقل میشه در منابع اهل سنت که پیامبر فرمودن به اخلاق و هیبتم رو به حسن و جود و شجاعتم رو به حسین هدیه کردم و این حسن و حسین روزانه‌های پیغمبر بودن. ابو هریره در مستدرک صحیحین جلد 3 صفحه 177 نقل شده از او که خود ابو هریره میگه دیدم پیغمبر حسین رو بغل گرفتن و فرمود خدایا دوستش دارم، دوستش بدار و دوستانش را دوست بدار، دشمنانش را دشمن بدار. در منابع اهل سنت مکرر به تواتر روایت شده که پیامبر فرمودند دوستان حسن و حسین دوستان منند و دشمنان حسن و حسین دشمنان من. هر کس با حسن و حسین جنگیده دشمن پیغمبر و دشمن خدای متعال است. در مسند احمد حنبل جلد 5 صفحه 369 میگه حسن و حسین را بارها و بارها پیامبر جلوی جمع به سینه میچسباند که خدایا دوستشان دارم، دوستشان بدار. از عایشه نقل شده در منابع اهل سنت، اصل قضیه کربلا و این خیلی روایت مهمیه. دقت کنید اون روزی که عایشه نقل میکنه که پیامبر نماز میخوندن، حسین کودک بود، بر رو شانه پیغمبر هی سوار میشد، پیامبر نماز رو سجده رو طول میدادن که حسین بیاد پایین و نماز طولانی میشد تا بعد که آمد پایین نماز رو تمام کنند. بعد عایشه نقل میکنه میگه بعد از نماز جبرئیل نازل شد بر رسول خدا، رسول الله فرمودن الان جبرئیل بر من نازل شد و راجع به حسین با من سخن گفت که دوستش داری؟ گفتم آری. جبرئیل گفت بدان که پس بدان که در میان همین امت او را خواهند کشت و سر او را از غفا و از پشت خواهند برید و بعد مشتی خاک سفید، جبرئیل مشتی خاک به پیامبر داد. من دیدم تو دست پیغمبر خاکه، پرسیدم این خاک چیست؟ فرمودن که جبرئیل او رو به من داد و گفت حسین تو رو در این سرزمین خواهند کشت که آن را سرزمین تف می نامند، کربلا. عایشه میگه دیدم پیامبر خاک رو در مشت می فشرد و اشک می ریخت. با همون حال از خانه بیرون رفت و گفت پس از من امت مرا فریب خواهند داد، در آینده این امت را خواهند فریفت و حسین مرا در تف سر خواهند برید و گریه می کرد. پیامبر با همین حال گریه و اشک و این خاک کربلا در دست که از جبرئیل گرفته بود رفت پیش اصحابش علی و ابوذر و ابوبکر و عمر و عمار و مقداد و دیگران و باز همین رو به اونها هم گفت و اشک ریخت. این تو منابع اهل سنت دقیقاً قضیه اونچه که در کربلا پیش خواهد آمد نقل میشه. بنابراین دقت بفرمایید، این هم به برادران اهل سنت باید منتقل بشه، بسیارشون اینو نمیدونن، خیلی از مردم شیعه اینو نمیدونن. ببینید بسیاری از اهل سنتی به لحاظ کلامی اشعری هستن. رهبر اشاعره ابوالحسن اشعری است. ابوالحسن اشعری صریح میگه ستم یزید از حد گذشت که حسین و یارانش علیه بیداد او قیام کردند و در کربلا به شهادت رسیدند. ایشون رهبر فکری اعتقادی اغلب اهل سنت. جناب آلوسی مفسر و مفتی بزرگ سنی میگه در لعن یزید تردید نیست، چون اهل کبائر اهل گناهان کبیره بود و اوصاف خبیث و گناهان بزرگ و به اهل بیت پیغمبر اهانت و جنایت کرد و به مردم مدینه جنایت کرد. و بالاخره نمونه دیگه هم که عرض میکنم مربوط به ابن خلدون هست که با اینکه ابن خلدون خودش گرایش اموی داشت، تو همین اندلس و شمال آفریقا بود و او رو پدر جامعه شناسی به اصطلاح جدید میدانند، در غرب هم خیلی رو نظریاتش حساب میکردند و میکنند، ابن خلدون میگه من یه عده‌ای گفتن یزید اجتهاد کرده، تشخیصش این بوده و تقصیری نداشته، که میدونید بعضی از همین تیپای نواسه و اینا یه همچه حرفای زدن، گفتن که یزید رحمه الله حسین رحمه الله را کشت، خداوند از هر دوشون قبول کند، خدا به هر دو پاداش خیر بده، هر دوشون رو ببره به بهشت. او برای خدا کشت، او هم برای خدا کشته شد، ما هم قضاوت نباید بکنیم، به ما چه ربطی داره. خب اینا یه همچی حرفایی رو زدن. ابن خلدون اون موقع میگفت بعضی این حرفا رو میزنن، درسته که یه عده‌ای مخالف با قیام امام حسین بودن، با یزید هم مخالف بودن، قیام امام حسین رو میگفتن خطرناکه، نصیحت میکردن که آقا نرید، ولی هیچ کس عقیده نداشت که قتل حسین جایز است. حتی اونایی که منتقد امام حسین بودن و میگفتن آقا با خانواده با اهل بیت حرکت نکنید، کشته میشید، حتی اونا هم نگفتن کسی حق داره بکشه. و ابن خلدون هم اونجا میگه جنایت یزید علامت فسق اوست و حسین ماجور است و پاداش دارد، یزید بی عدالتی کرده و حسین قیام کرده علیه یزید. این راجع به این که امام حسین محور وحدت جهان اسلام شیعه و سنی، این راجع به این مسئله. حالا یه نکته دیگه هم عرض میکنم راجع به وحدت، نقش امام حسین و درس امام حسین برای وحدت جهانی و بشر امروز. میخوام تعبیر کنم به این که حسین علیه السلام برای غرب، برای مغرب زمین، برای جهان چه پیامی داره؟ دینی که امام حسین علیه السلام معرفی کرد، عقلانیت و عدالت و معنویت با هم بود. این بزرگترین هدیه برای بشریت، بشر امروز، جهان امروز، بزرگترین هدیه برای همین مغرب زمینیانه. شما الان در کشوری به سر میبرید، سوئیس در اروپا از کشورهایی است که توی نهضت اصلاح و رفرم مسیحیت، رفرم در دین مسیحیت و پروتستانتیزم و اینا، سوئیس و آلمان و اینا نقش اصلی رو داشتن. مسیحیت منهای پاپ، هر کسی کشیش خودش. ولی همینا که به اصطلاح جریان اصلاح طلب و به اصطلاح مترقی مسیحیت بودن، خودشون سری میگن آقا ما به همون ظاهر، بسیاریشون میگن ما به ظاهر کتاب مقدس باید برگردیم و اکتفا کنیم و عقل از ایمان جداست. دین و ایمان عقلانی نیست و نمیتونه با عقل پیش بره. کاتولیکا به یک شکل اینو گفتن، پروتستانا به یک شکل، ارتدوکسا به یک شکل. اصلا سکولاریزمی که شما شنیدید، تفکیک دین از دولت، قبل از او تفکیک دین از عقله، تفکیک دین از آگاهی، تفکیک دین از حقوق، از مدنیت و از همه چیز. درس بزرگ امام حسین علیه السلام برای همین مغرب زمین امروز تعریف دوباره است از دین، که حقوق بشر و اخلاق و عدالت و معنویت و عقلانیت و معرفت همه با هم در چارچوب دین و توحید و معنویت الهی تعریف بشود. درس امام حسین برای همین جهان امروز، برای مغرب زمین، برای شرق و غرب عالم که سر مشکل دین موندن که با دین باید چی کار کنن. از یک طرف دینی که اینا باش آشنا هستند و شدن پر از خرافه است، ترکیبی از توحید و شرک است، ترکیبی از مفاهیم عقلانی و مفاهیم خرافی است، تو حوزه نظر و عمل مشکل داره. از اون طرف میدونن که بدون نه میشه دین رو کلن کنار گذاشت، نه خوبه که کنار بگذاریم، برای که حتی اگر همه امکانات مادی فراهم باشه، تهش این زندگی بی‌معنی و پوچ باشه، چه فایده‌ای داره؟ آخرش افسردگی و خودکشی و اینا میره بالا. چنان که طبق آمار خود اروپا، کشورهایی که مرفه ترند اتفاقا آمار افسردگی و خودکشی تو اونا بیشتره، نه کمتر. چرا؟ چون نیازهای مادی تامین که میشه، تازه حالا وقت سرش خلوت میشه که بپرسه خب حالا که چی مثلا؟ خب حالا من مشکلات مادی من شد چی مثلا الان؟ ضمن این که وقت آزادی برای یک چنین افکاری و زمینه‌ای برای یک چنین افکاری باقی نمیگذاره. خب امام حسین علیه السلام چرا، چه مشکل بزرگی از جهان امروز رو تو این حوزه خاص حل میکنه؟ این که شما شنیدید که فرمودن جناب سکینه علیه السلام نقل میکنه، علیها سلام الله، نقل میکنه که این تعبیر رو که کل ما سمعتم به قریب او شهید فندبونی، هر جا از غریب و از شهید و از ظلمی چیزی شنیدید بر من عشق بریزید، بر حسین عشق بریزید. چرا؟ چرا این کربلا و پرچم عاشورا رو باید بالا نگه داشت؟ چرا هنوز باید لعن کرد یزید و بنی امیه و اینا رو؟ برای ای که مسئله اشخاص و زمان و تاریخ نیست. این روش درسته و اون روش غلطه. هر جای دنیا داره ظلمی میشه، جنایتی میشه، فسق و فجوری میشه، تکرار همون روش های غلطی است که امثال بنی امیه ها کردن و قبل از اونا دیگران، فرعون ها و نمرود ها. یه قصصی که قرآن میگه برای خوابوندن ما نیست، قصه های قرآن برای بیدار کردن ماست، واقعیه. میخواد بگه این سیر موسی و فرعون، ابراهیم و نمرود، عیسی و قیصر، این سیر ببینید تا آخر هست، از اول بوده تا آخر هست. دعوای حابیل و قابیل، دعوای حق و باطل، عدل و ظلم. قرآن میفرماد در روز قیامت یوم ندعو کل اناس به امامهم، ما اون روز همه اقشار مختلف رو با امامشون و رهبرشون فرا میخوانیم. رهبران جبهه باطل همیشه در تمام تاریخ یه چیزن، یه جورن، یه حرف میزنن. رهبران جبهه حق هم همینطور. حالا این آثاری که پیش میاد، ببینید اصطلاحاتی که اینجا به کار میبرن در مثلا مبنای تفکر دینی اجتماعیش در غرب هست و به بقیه جای دنیا هم خیلی جاها سرایت دادن، اینه که میگن آقا ما دین منظورشون مسیحیت دیگه میشه، مدام داره شکایت میکنه به تو مراجع کلیسا و مسیحی، شکایت همیشگی دارن و داشتن از اینکه مردم هیچ وقت حقیقتا مسیحی نیستن، نمیدونم تو مراسم دینی سستی میکنن و قصور و تقصیر و ارتداد، موج ارتداد قویست و از این حرفا، و شواهد تاریخی هم دارن. اصلا من با خیلی از این بزرگان مسیحی که هنوز دین دارن اینجا مواجه شدم، اینا وقتی آمدن کشورهای اسلامی رو میبینن و همین ایران و عراق و اینا رو به خصوص، تعجب میکنن که چرا مردم اینقدر دین دارن. این عبارتی که به من گفتن چند بار اینه که برای ما خیلی جالبه که توی این کشور مسلمان که میایم، در همشون نه در بسیاریشون، دین برای مردم جدیه، تو متن زندگیه نه تو حاشیه. گرچه مشکلات زیاد دارن، اشکالات دارن، اما این بود برایشون خیلی جالب بوده و هست. بعد این نتیجه رو میگیرن که آقا دینداری رو ما با مسیحیت یکی نگیریم. کفر و ارتداد و شکایت راجبی که مردم در امور دینی تو اروپا تو غرب نمیدونم سستن، سست بودن، هی سست ترم میشن، این معنیش این نیستش که دین، بازم معنیش میتونه این نباشه که دین از بین رفته یا از بین خواهد رفت در غرب، بلکه اتفاقا جالبه بعضیشون استدلال کردن اتفاقا همین که نگران و ناراحتیم ما که چرا بیدین و بیدین تر شدن و میشن، همین نشون میده که هنوز وجدان دینی دارن داریم و زنده است در اینجا در غرب. دین هنوز منزلت داره، مهمه، برای همینه که ناراحت میشیم که چرا کم شده و ضعیف شده. یعنی در واقع با این عبارت ها خودشون رو تسلی میدن که شاخصهای بیدین شدن، غیر دینی شدن، عرفی شدن به تعبیر اینها نسبی است. درست دین کلیسایی تضعیف میشه و شده و افراد تو کلیسا کم و کمتر میان، خیلی خلوت کلیساها، اما این اتفاقا این شاخص ها نشون میده هم وجدان دینی هست هنوز، هم دین منزلت داره و مهمه. مفاهیم ماوراء الطبیعی هنوز تو حیات روزمره مردم، حتی مردمی که خودشون رو خیلی متدین نمیدانند، مؤثر است. نهادهای دینی رو مراجع غیر دینی، نهادهای غیر دینی نهادهای دینی رو به کلی حذف نکردند. درسته که از متن به حاشیه بردند و اینها رو از قدرت و اتوریته و قدرت تصمیم گیری و تصمیم سازی در جامعه تقریبا مسلوب الاختیار و حذف کردند، ولی مذهب حتی در جامعه های لا مذهب هنوز قدرت مشروعیت بخشیدن هنوز داره، هنوز به شکل یک ایدئولوژی نیمه رسمی عمل میکنه و میتونه یک جامعه رو کنترل کنه، ولو ضعیف. کنترلش گاهی از کنترل قانون و پلیس هم میتونه در مواردی قوی تر باشه یا لااقل به همون اندازه مؤثر باشه. بنابراین هنوز جای امیدواری هست که روند رادیکال و تند و افراطی تحت عنوان مدرن شدن، روند مذهب زدایی به آخر خط نرسیده. این یکی از استدلالایی که میکنن که تسلی بدن به خودشون. نکته دوم این که میگن باز ما میتونیم بگیم دین درسته که دیگه خودش مستقلا نقشی نداره در جهان جدید و جهان فعلی غرب و این حرفا، یعنی نهادهای دینی از نهادهای سیاسی و دولتی خیلی کامل تفکیک شدن، کلیسا از دولت و اینها. کشورهای مختلف البته در غرب با هم متفاوتن، مثلا در انگلیس، در اسکاتلند و اسکاندیناوی هنوز با اینکه لایکن سکولاریستن، ولی ارتباطی اجمالاً گفتگو بین دین و کلیسا و دولت وجود داره. منتها حد اکثر نقشی که نقش سیاسی اجتماعی که برای دین قائل میشن اینه که عرض میکنم که حالا ببینیم جواب امام حسین علیه السلام به این منطق چیه. اون این که میگن آقا ما دین سیاسی رو در این حد میتونیم بفهمیم که مثلا اقلیت‌های قومی و منطقه‌ای توی یک جامعه برای اینکه یه هویت و تمایز پیدا بکنن، بتونن خودشون رو یعنی اظهار وجود بکنن، اختلاف عقیده سیاسی دارن با وضع حاکم، اینا معمولاً با گاهی با ادبیات‌های دینی و مذهبی حرف می‌زنن، با این که باطنشون دینی نیست، اما یعنی باطن انگیزه قومی و منطقی است، اما زبان گاهی زبان دینی است. اگه بخوایم مثال بزنیم، الان در ایرلند شمالی دعوای ایرلندیا و انگلیسیا به شکل دعوای کاتولیک و پروتستان خودش نشون میده. هنوز اینا تو خیابونا کاتولیک و پروتستان ها با هم جنگ خیابونه میکنن. شاید تنها جاییه که دیگه هنوز در اروپا اتفاقات میفته، تو جایی که من خبر دارم. یک کمی کمتر در هلند یکی دوتا نمونهش هست و در دو سه تا کشور دیگه. یا میگن که مثل لهستان آخر دوران کمونیستا یا تونه این لخوالسا آمد اتحادیه کارگری در برابر کمونیستا و با شعار مذهبی مسیحی دولت کمونیست، چون دولت کمونیست بود، اینا انگیزه های سیاسی و ملی داشتن، میخواستن از شوروی از روسیه مستقل بشن، از ادبیات مذهبی و کلیسا و مسیحی استفاده کردن به شکل ابزاری برای اینکه تقابل خودشون رو با رژیم کمونیستی و حاکمیت نشون بدن. اینم یک مثال. به این شکل میگن ما میتونیم بفهمیم که دین بیاد تو حوزه سیاست، مثلا رقیب سیاست بشه، ولی معمولا این نوع فشارها مقطعی و ضعیف بنیادی نیست و مسیر کلی به سمت تفکیک هرچی بیشتر دین است از مسائل اجتماعی و از حقوق، سیاست، اقتصاد، تعلیم، تربیت، از اینا سریع جدا میشه. یک کمی کنترم دیرتر هم از مسائل مثل ازدواج و خانواده و اخلاق شخصی، اینا دیرتر سکولار و غیر دینی میشن، ولی بالاخره اونا هم میشن و باید بشه، تفکیک کامل تر میشه. و آخرین نکته که عرض میکنم در این باب اینه که بعد روایت امام حسین رو عرض میکنم، میگن حتی ما وقتی که میبینیم یک جنبش احیاء دینی شکل میگیره، مثل نهضت امام حسین از نظر اینا یک جنبش احیاء دینی حساب میشه، میگه هر وقت ما ببینیم جنبش احیاء دینی هم میاد که ظاهرش اینه که میخوان بازگشت به دین و احیاء دین و اینها بشه، بازم نتیجهش عملا به جای اینکه تضعیف نمادها و نهادها و گرایشات غیر دینی و عرفی باشه، با اینکه اینا شعار میدن میخوان دین رو پاک کنند از پیرایه ها، از اضافات و افزوده های فرهنگی، سنت ها، خرافات و این قبیل مسائل، اما اتفاقا خودشون کمک میکنن زودتر جامعه غیر دینی بشه، چون دین که نقش اصلاح جامعه رو نداره. اگر وارد سیاست و مسائل اجتماعیش کردی، به جایی که کمک کنه جامعه دینی تر بشود، اتفاقا دین رو اجتماعی تر میکنه. دین هم یک چیزیه که هرچه اجتماعی تر بشه زودتر ابین میره. دین باید کاملا شخصی باشه تا حفظ بشه. وقتی آمد اجتماعی شد، درگیر مسائل اجتماعی و مدنی و این حرفا شد، اتفاقا زودتر ابین میره و زائل میشود. بنابراین حتی جنبش های احیاء دینی که گفتن ما میخوایم بازگشت به گذشته و اصالت ها داشته باشیم، برگردیم، خودشون رو وقف این آرمان به اصطلاح کردن، حتی اونها هم مجبور شدن بخشی از دین عامه، دین عمومی رو حذف کنند و بین دین و نهادهای اجتماعی اتفاقا بعد از یه مدتی شکاف های عمیق‌تری به وجود میاد و میرن به سمت دینداری شخصی، حریم زندگی خصوصی. مثال هم اگه بخوایم بزنیم، هم جریان اومانیزم در دوره رنسانس، جریان لوتری ها، همین اصلاح طلبان دینی در همین آلمان و سوئیس تو قرن 16 میلادی، کالوینیست ها، جریان خداگرایی که مبارزه کنیم با شرک، توحید که مبارزه کنیم با تسلیس، اینا هم جنبش های احیای بود که عالم مسیحیت شکل گرفت. ولی همش به جای اینکه مسیحیت رو تقویت کنه و جامعه رو مسیحی تر کنه، عملا جامعه رو غیر مسیحی تر کرد. یعنی پروتستان ها به مراتب باز از کاتولیک ها سکولارتره، غیر دینی تره، از شعائر دینی بیشتر فاصله گرفتن. عملا ایمان و عمل که مبتنی بر شهود معنوی و حضور خداوند در جامعه و ما در محضر خداییم، اینها به جایی که این کار رو معنویت رو تقویت کنن، مجبور شدن چون وارد جامعه میشن، با واقعیت روبرو میشن، مجبورن عقلانی تر عمل کنن و ادعاهای عرفانی و کشیشبازی و مقدس نمایی و معجزه نمایی و اینا رو کم کم همه رو بذارن کنار. بنابراین تمام جنبش های دینی مسیحی که تو قرن 18 و 19 در مسیحیت در اروپا رواج پیدا کرد، جریان های پاک دینی و غیر او، همه خواستن احساسات رو تقویت کنند، دینداری قوی بشود، اما عملا دین در برابر عقلانیت قرار گرفت، آزمون تو از آزمون عقلانیت رفوزه شد و این جامعه ها سریعتر سکولار شدن. این نگاهیه که دنیای غرب امروز به دین داره، که دین هرچه اجتماعی تر میشه، وارد عرصه زندگی میشه، اتفاقا زودتر فرسوده و زائل و نابود میشه. در مورد مسیحیت و تعالیم کلیسا درست میگن، همین اتفاق افتاد، راست میگن. اما این رو با اسلام، به خصوص اسلام با تفسیر اهل بیت نباید مقایسه کرد. اسلام و حسین علیه السلام همونقدر که تو حوزه فردی و شخصی و درونی قوی است، در عرصه بیرونی و اجتماعی به همان مقدار آموزه داره، موضع داره و حرفی برای گفتن داره. اینا این تفکر رو میخوان جهانی بکنن، اصلا نمیگن ما میخوایم هم جهانی کنیم تو تفکر این نوع نگاه به دین رو، میگن اصلا خود به خود جهانی میشه و شده و میشه، جلوش کسی نمیتونه بگیره. اینکه یه انقلابی در حوزه اطلاعات در دنیا صورت گرفته و ارتباطات خیلی سریعتر شده، یک دریای واحد اطلاعاتی تشکیل شده در دنیا از طریق اینترنت و رسانه‌ها و اینا، که این یک واقعیتی است. اینا میگن که این دریای واحد اطلاعاتی و فرهنگی سرچشمه و منبعش باید فرهنگ غرب باشه. بله، یک دریا، یک اقیانوس، همه جهان به این وصل میشن، ولی منشأ و منبعش غربه و باید غرب و این تفکر، این نوع نگاه به دین و به انسان باشه. فرهنگای بومی و غیر غربی از نظر اینها وحشی تماس پیدا بکنن با فرهنگ مادی غرب و این نوع نگاه به دین، همه به طور طبیعی چون اونها ضعیفترن این فرهنگ قویتر بیشتر تولید میکنه و قوی تره، این اونا این غالب میشه بر اونا. بنابراین فرهنگ لیبرال و غیر دینی بر دنیا از طریق اینا حاکم میشه، تمام فرهنگ ها یک کاسه میشن، عناصر کلیدی ساختار اجتماعی، اقتصاد، سیاست، فرهنگ، حقوق همه یکسان میشه، یه حکومت جهانی واحد تشکیل میشه، ولی حاکم و کدخدای اون حکومت واحد جهانی نظام سرمایه‌داری لیبرال و لیبرال غرب به رهبری آمریکا و صهیونیست‌ها. ما با این استدلال تا یک بخشش موافقیم که بله، این رسانه ها خیلی کمک میکنه، جهان داره خیلی به هم نزدیک میشه، واقعا داریم به سمت همون دهکده جهانی به لحاظ فرهنگی پیش میدیم، این اشکالی هم نداره. منتها اینکه کی باید کت خدای این جهان باشد، دعوا سر اونه. این کت خدا باید امام عادل، معصوم، موحد، خادم انسان باشد، کسی مثل حسین علیه السلام. کت خدای دهکده جهانی امام زمان عجل الله فرجه الشریفه و باید باشد، نه صهیونیست ها، نه صاحبان قدرت و ثروتی که بر مبنای شرک و اصالت ماده عمل میکنن. نکته بعدی اینه که تفکر اسلامی مبتنی بر عقلانیت است، مبتنی بر درست شنیدن است. خدای متعال در آیه 10 سوره، در آیه 10 سوره ملک در قرآن کریم میفرماد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، میفرماد اینایی که جهنمی میشن، نابود میشن، سقوط میکنن، خودشون بعد خواهند فهمید که مشکل از ناحیه خودشونه. قالوا لو كنا نسمع او نعقل، خودشون گفتن و خواهند گفت که اگر ما درست گوش میدادیم، درست استماع میکردیم سخن حق رو، حق و باطل رو، او نعقل، یا عقلانی تصمیم میگرفتیم و عمل میکردیم، ما کننا فی اصحاب السعیر، ما جهنمی نمیشدیم. یعنی دینداری اتفاقا با نفی عقل و عقلانیت نیست. تو این تفکر میگه آقا هر جا بخوای دینی عمل بکنی نفی عقلانیت میشه. دین احساسات در برابر عقلانیت، دین امر درونی است در برابر امر بیرونی، دین رمز در برابر قاعده عملی. نه، تو منطق امام حسین دین درونی و بیرونی است، هر دوشه، هم احساس هم عقل، هم درست شنیدن هم درست اندیشیدن. لذا خود قرآن میفرماد جهنمی ها خودشون از خودشون شکایت میکنن که اگه درست گوش میسپردیم، یاد داشتیم شنیدن رو، هیچ وقت درست گوش نکردیم وقتی این حرفا با ما زده میشد. همینطور میگن خیلی خوب حرفاتونو بزن تموشو برو کار دارم، درست گوش نکردیم هیچ وقت. لو کننا نسمع، اگه درست گوش میکردیم در دنیا، او نعقل، یا عقلمون رو به کار مینداختیم، عاقلانه زندگی میکردیم، ما جهنمی نمیشدیم. یعنی با عقل نمیشه جهنم، هر جا عقل نیست، استماع نیست، جهنم میریم. خیلی تعبیر مهمیه. برخلاف این تفکر دین در غرب که میگه اصلا عقل با دین قابل جمع نیست، ما هرچی بیشتر عقلمونو به کار بندازیم بیدین تر میشه، یا دین یا عقل. و اینکه هر کسی مسئول اعمال و رفتار خودشه و این مسئولیت رو باید بپذیره. این و اما روایت سید الشهدا علیه السلام، اینا در رابطه با همین نکاتی که عرض کردم شما توجه کنید. یک، امام حسین علیه السلام فرمودن که خطاب به علما و بعضی اصحاب و تابعین و حفاظ قرآن و قرآن قرآن نا یک سال قبل از عاشورا در اعمال حج در منا، خطاب به بزرگان جهان اسلام فرمودن که لکنکم مکنتم الظلم من منزلتکم، فرمودن شما ها هی حرف دین و مذهب میزنید اما اجازه دادید ظلمه، باندهای فاسد و ستمگر بر امت اسلام حاکم بشن. این زمان معاویه است، یک سال بعد، چند ماه بعد معاویه میمیره، میخوان یزید بیارن سر کار که قضیه کربلا اتفاق میفته. سید الشهدا خطاب به بزرگان جهان اسلام در منا. حالا خوب شد اون موقع آل سعود حاکم منا نبودن اون زمان، و الا قبل از اینکه حادثه کربلا اتفاق بیفته 4-5 هزار نفر اونجا خفه میکردن. فرمودن خطاب به اونها سید الشهدا که شما مکنتم الظلم من منزلتکم، شما اجازه دادید ظالم ها در دنیا بر سر قدرت بیان. دینی که حسین میگه، این دین با حقوق عمومی، عدالت اجتماعی، با نظام سازی، با نظام مدنی ها کار داره، با ظلم و عدل کار داره. مثل دینی کلیسا نیست که به ظلم و عدل کار نداره و نمیدونه اصلا تکلیف مسیحی رو معلوم نمیکنه توی قضایا. همیشه رهبران کلیسا کنار ظالما بودن، الان هم همینطوره. الان هم پاپ کاتولیکا، هم پدر مقدس ارتدوکسا، هم رهبران پروتستانا که حالا اونا میگن رهبر نداریم ولی عملا رهبران دارند، اینا کدوماشون تو صحنه های جهان میان در برابر ظالم بایستن کنار مظلومین عالم؟ هیچ کدوم تقریبا. حالا 4 تا کشیش پراکنده ممکنه اون پایین خودشون نمیدونم الهیات آزادی بخش تو آمریکای لاتین که خود پاپ گفت اینا کمونیستن، کشیش نیستن، یا بعضیاشون انسان‌های خیرخواهن هستن تو همین اروپا و اینا، من خودم دیدم بعضی از کشیشا آدمای خوب و شریفین، اما اغلب نهادهای اینا هیچ کدوم هیچ وقت جلوی ظلم وای نمیسن اصلا. دینی که با ظلم اصلا میسازه، سازش میگم که به من مربوط نیست. خب این دین بایدم کنار گذاشته بشه. تو حوزه عقلانیت و معرفت هم مسیحیت رو جوری تعریف کردن که آقا یا عقل یا ایمان، هر کی میخواد فکر کنه، سوال کنه، بحث کنه کافره. پس هم از عرصه علم و فلسفه و معرفت دین باید بره کنار، هم از عرصه عمل و مدیریت و حقوق بشر و سیاست و اقتصاد و تعلیم تربیت و رسانه و اینا. امام حسین فرمودن شماها ستمگران رو بر سر کار آوردید و اجازه دادید که اون چه که حق و منزلت علما بود، آگاهان به دین بود، بیفته دست اینا. و استسلمتم امور الله فی ایدیکم، شما مسئولید، شما رهبران دینی مسئولید که شما کار خدا و کار خلق رو، امور الهی رو به دست این آدمای فاسد سپردید. این خطاب به همین رهبران مسیحیت هم هست. علت این که جامعه اروپا و غرب تفکیک دین از دولت و همه چیز صورت گرفت، علتش این بود که هم دین باطل و فاسد عرضه می شد، هم وقتی که ظلم آمد رهبران دینی در اروپا، در آمریکا، در غرب جلوی ظلم نایستادن. در جهان اسلام هم هر جا نایستادن همین مصیبت سرمون آمد، از جمله در خود کربلا. استسلمتم امور الله فی ایدیهم، امام حسین میگن شما کار خدا رو سپردید دست اینا، وادادید. یعملون به شبهات، بر اساس یه چیزایی که اصلا نمیدونن معیار حق و باطل چیست عمل میکنن و حکومت میکنن. شما هم واسیدید ور ور نگاه میکنید. و یسیرون فی الشهوات، صاحبان قدرت و ثروت و رسانه و اینا طبق شهوت و میل خودشون عمل میکنن، هر کار دلشون میخواد میکنن با جان و مال و آبرو و فرهنگ اجتماعی و اخلاق عمومی و حقوق مردم. بعد امام حسین میفرمان میدونین چرا یه اتفاق افتاده؟ اینو گوش کنین خوب. سلتهم علی ذلک فرارکم من الموت، امام حسین فرمودن میدونید چرا اینا مسلط شدن بر بشریت و بر جامعه اسلامی هم؟ برای که شماها از مرگ میترسید. اینا فهمیدن شما از مرگ میترسید، وقتی که شما از مرگ ترسیدید، آماده فداکاری نبودید، اینا هم فهمیدن، دیگه سوارتون میشن از برده‌هاتون پایین نمیاد. سلطهم علی ذلک، اینها رو کی مسلط کرد بر شما و بر کل امت؟ فرارکم من الموت، فرار شما از مرگ. شما از شهادت میترسید، چسبیدید به دنیا، شما رهبران دینی و غیر او چسبیدید به دنیا میترسید. خب صاحبان قدرت و ثروت میفهمن که شما میترسید، هر کار دلشون میخواد میکنه، میگن اینا که چسبیدن به دنیا جرأت هیچ کاری نداره. اینو امام حسین به رهبران دینی و بزرگان امت اسلام گفت، همین نکته رو باید به رهبران مسیحی در غرب، رهبران یهود و مسیحیت گفت که اینقدر این ناله میکنه جامعه غیر اخلاقی شده، فاسد شده، بیدین شده، کلیسا نمیان، چرا این کار شد؟ به همین دلیل. فرارکم من الموت، ترسوید، چسبیدید به دنیا، میخواید زندگیتون رو بکنید. تو دوران قرون وسطا میخواستید بیشترین زمین ها مال شما باشه، بخورد و بخوابید، بغیر هم موعظه هم بکنید، هی از دینم حرف بزنید، نمیشه. امام حسین گفت من اجازه نمیدم با دین اینطور بازی کنید. دینی که من معرفی خواهم کرد دین شما نیست. اعجابکم بالحیات التي هي مفارقتکم، شما مغرور شدید و چسبیدید به دنیا، به زندگی که این دنیا از شما جدا میشه، شما ازش میخواید جدا نشید، این که از شما جدا میشه. الان نیاید کشته نشید در راه حق در کربلا، چند ماه، چند هفته، چند سال بعد با مریضی و سرطان و اسهال و این چیزا میمیری، کسی تو این دنیا نمیمونه. امام حسین فرمود یا با من میایید و کشته میشید، به محضر خدا میریم رو سفید، یا میمانید و با ذلت میمیرید. صحبتش که امام حسین علیه السلام کردن در قضیه حر، چون وقتی میرفتن به سمت کوفه، در اون منزلگاه شرف که رسیدن، سپاه حر آمده بود از طرف حکومت که جلوی اینا رو بگیره، متوقف بشن، وارد کوفه نشن، بگه چی میخواید، چیکار دارید. 1000 نیروی سوارکار به فرماندهی حر، جناب حر، آمدن جلوی امام حسین گرفتن. هوای گرم، بیابان سوزان، اولا برای که ببینید اخلاق حسینی چه اخلاقی است، حتی با دشمنش، حتی با کسانی که قاتلش قراره باشن. چون امام حسین زودتر رسیده بودن به شریعه فرات، آب دست امام حسین بود. نیروهای حر که آمدند، سید الشهدا به جایی که بگن آی آب ندین بهشون، آب ببندید بهشون و فلان و اینا، میتونستن و اول نذارن، چون او اصلا دستور جنگ نداشت، هنوز نمیتونست حمله کنه. امام حسین اولین درس بزرگ، درس اخلاق و حقوق، حقوق بشر، بلکه حقوق حیوانات تو کربلا، و درس محبت و انسانیت و عدالت. امام حسین فرمودن که به جوانان خودشون و نیروهای خودشون فرمودن که اینا دارن میان با اسباشون اینا تو بیابون، اومدن خستن، تشنه هن. هم خود نیروهای دشمن، این سوارکاران سپاه یزید، هم اینا تشنه هن، هم اسباشون خسته و تشنه هن. فرمودن به اینها آب بدید. و جالبه، جزئی ترین مسائل اخلاق و حقوق حیوانات، حقوق اسب رو باز امام حسین اینجا رعایت میکنه. فرمودن مراقب باشید به اسبها، آرام آرام آب بدید، چون تشنن، اگر تونتون آب بخورن صدمه میبینن. اندک اندک به اونها آب بیاشامانید و بیاشامند، یعنی حتی مراقبن این اسبا که تشنن تونتون آب نخورن که بعد مشکل پیدا کنن. نگران اسبهای سپاه یزیده امام حسین علیه السلام. بعد که نماز ظهر میشه، امام به حجاج ابن مسروق جعفی میفرمان که اذان بگو. اذان میگه، سید الشهدا میفرمان نماز. قبل از نماز یک صحبت کوتاهی دارن، رو میکنن به سپاه کوفه، نیروهای حر. حر تو همین صحبت ها زیر رو داره میشه کم کم. امام حسین خطاب به نیروهای حر و اونایی که از کوفه آمدن میفرمان ایها الناس، مردم، هر که هستید، انها معذره الی الله عز وجل و الیکم، من بذارید اول از خداوند عذرخواهی کنم، از خدای متعال عذرم رو به خدای متعال بگم، استدلالم رو بگم که به خدای متعال اول عرض میکنم در محضر خدا که چرا آمدم، دنبال چی هستیم. جالبه، و معذرتن الیکم، به کوفیان میگن عذر خودم و دلیل خودم رو به شما هم میخوام بگم. من نمیخوام شما با چشم بسته کورکورانه با من بجنگید، میخوام بفهمید قضیه چیست، بعد تصمیم بگیرید که با ما بجنگید یا نه. معذرتن الیکم، یعنی ما حتی با دشمنمون شفاف حرف میزنیم، میگیم به چه دلیل آمدیم، ما دلیل داریم، ما حجت داریم، منطق داریم، ما دلیل حقوقی، اخلاقی، شرعی، عقلی داریم برای کارمون، شما چه دلیلی دارید؟ ایها الناس انها معذرتن الالله و الیکم، هم برای خداوند توضیح میدم هم برای شما توضیح میدم. انی لم آتکم حتی اتتنی کتبکم. آقا خیلی زیبای خودش راده. من به نظرم اگه اروپا، غرب، آمریکا، شرق و غرب اگه حسین داشتن، به خدا دین به لحاظ نظری و معرفتی اینجوری نمیشد. حالا نه که جوامع ما تو عمل دین داریم، نه، ما خودمون هزار تا مشکل داریم، ولی به لحاظ نظری به اینجا نمیرسید که آقا یا دین یا حقوق، یا دین یا اخلاق، یا دین یا عقل، یا دین یا علم، یا دین یا آزادی، یا دین یا فلان. این اتفاق افتاد اینجا، گفتن یا دین یا کدومشون، خود دو تاش با هم نمیشه. بعضی هم میگه نه آقا هر دوش با هم، فکر میکنن نه از هم جداست. امام حسین میگه اصلا دینی که ما میگیم همه اینا جزء تعالیم همین دینه. پس یک، من استدلالامون رو میگم به شما، نه که فقط به خدا بگم، به شما هم میگم. با چشم کور بسته تو تاریکی با ما نجنگید. من فضا رو روشن میکنم، بعد حالا هر کی میخواد با ما بجنگه، ما رو بکشید، بکشید. انی لم آتکم حتی اتتنی کتبکم، من به سمت شما نیامدم، شما به من نامه نوشتید. این نکته بعدی، یعنی من خودم رو بر شما تحمیل نکردم، من نیامدم به زور شما رو وارد یک ماجرا و یک درگیری بکنم. انقلاب زورکی، مبارزه زورکی نبود. نامه های شما آمد به سمت من. من البته با حکومت بیعت نمی کردم و نخواهم کرد، چه شما وفا کنید چه خیانت، من با این حکومت نمی سازم. فرمودن مثلی لا یبایع، مثل منی هم با مثل یزیدی بیعت نمی کنه. نه اینکه من با یزید، مثل منم با مثل یزید تا ابد نباید. یعنی درس عاشورا تا همیشه است، صحبت یزید و حسین فقط نیست، صحبت مثل حسین و مثل یزید هم هست، یعنی تا همین الان تا آخر. این که میگن امام زمان انتقام ابو عبدالله رو میگیره، برای که همین خط امام حسین که تو کربلا به دریاچه خون ختم شد، همین خط در زمان امام زمان عجل الله فرجه الشریف در تمام جهان حاکم خواهد شد و پیروز نبردهای بزرگ جهانی خواهد بود، یک انقلاب جهانی و یک حکومت عدل جهانی. اینا میگن حکومت واحد جهانی، راست میگن، این اتفاق خواهد افتاد، منتها از اون نوعی که شما میگید که بشه ظلم جهانی و کفر جهانی، بلکه توحید و عدل جهانی حاکم خواهد شد. بله، دهکده جهانی میشه انشاءالله. خب این یک، فرمودن من خودم رو به شما تحمیل نکردم، شما خواستید من آمدم، نمیخواستید من بازم با اینا بیعت نمیکردم، اما دیگه نمیامدم به سمت کوفه. شما نامه هاتون پی در پی هی نامه فرستادید، نماینده فرستادید که چی؟ قدمت علی رسولکم، هی نماینده هاتون پی در پی آمدن مدینه پیش من که چی؟ انقدم علینا، آقا بیا سریع به سمت ما، العجل العجل، سریع سریع بیایید، بشه تابید، ما احتیاج داریم به شما، کمک میخواییم. فانهو لیس لنا امام، شما نامه هزاران نامه نوشتید که ما آماده انقلاب و مبارزه ایم علیه حکومت یزید، منتها امام نداریم، لیس لنا امام، رهبر نداریم، بحران رهبری داریم و الا همه چی آماده است. شما اینجا ده ها هزار نیرو دارید که ما با همین سپاه بریم به سمت دمشق، شام حکومت یزید رو سرنگون میکنیم، فقط یه رهبری که همه قبولش داشته باشن و بشه بهش اعتماد کرد نداریم. بین خودمونم گاهی اختلافه، لعل الله یجمعنا بک علی الهدى، باشد که این امیدو داریم که خداوند به خاطر شما یه اجماع، یجمعنا، اجماع ایجاد کنه، اتحاد ایجاد کنه بین ما، بک توسط شما، علی الهدى، تو مسیر حق، تو مسیر راستی و درستی. ما آماده نبردیم، ام رهبر میخوایم، یه رهبری که هممون قبولش داشته باشیم، بتونه رهبری کنه این حرکت رو. حالا اینا رو امام حسین دارن به اونا میگن، به هر رو نیروهای هر میگن که من که خودمو به شما تحمیل نکردم، که استدلالام هم دارم میگم، چرا آمدم به ایسم؟ چون شما هم هزاران نامه نوشتید و گفتید، من بر این اساس تصمیم گرفتم بیام کوفه و الا جای دیگه ای میرفتم، یا تو مدینه ممکن بود. فان کنتم علی ذلک، خیلی زیباست، خدا شاهده، عین احترام به انتخاب آزاد مردم، شما تصمیم بگیرید من وظیفم تغییر میکنه. اگه تصمیم گیرید بیستید، من میام به سمت شما. تصمیم نگیرید، کوفه نمیام، میرم جای دیگه، برمیگردم. اما با یزید در هر حال بیعت نخواهم کرد، به دست او کشته خواهم شد، با او خواهم مبارزه کرد. مطور شما نمیخواید بیام کوفه، نمیام. بعد فرمودن حالا اون نامه هایی که نوشتید الان پشیمان شدید؟ اگر الان اگه ترسیدید پشیمان شدید، فعن یا پشیمان نشدید؟ اگه پشیمان شدید من برمیگردم، میرم جای دیگه این مبارزه رو ادامه میدم. اگر پشیمان نشدید، بسم الله من آمدم، سلاحاتون رو بردارید، آماده شین برای انقلاب و مبارزه و نبرد و جهاد. ان کنتم علی ذلک فقط جئتکم، اگر هنوز بر سر حرف هاتون و وعده هاتون هستید، فقط جئتکم، خب من آمدم، اینک من همون که میخواستید. فان تعطونی ما اطمئن الیه من عهودکم و مواثیقکم اقدم مصرکم، اگر به من ضمانت بدید جوری که من مطمئن بشم خیانت نمیکنید و موقع آغاز درگیری ها نمیترسید و کنار نمیرید، عهود و مواثیق یعنی پیمان بدید، دوباره پیمان ببندید و پای این مبارزه بیستید، اقدم مصرکم، من میام به شهر شما کوفه. و ان لم تفعلوا، اما اگر ترسیدید، پشیمان شدید، نمیخواید مبارزه ادامه پیدا کنه، اون نامه هایی که فرستادید حالا میخواید بزنید زیرش، و ان لم تفعلوا و کنتم لمقدمی کارهین، چقدر زیبا، و کاره کراهت یعنی خوشتون نمیاد، اگر حالا به یک شرایطی قرار گرفتید که میترسید، خوشتون نمیاد من بیام به شهر شما، بدتون میاد، انصرفتو انکم، من برمیگردم، نمیام کوفه، الى المكان الذي اقبلت منه اليكم، برمیگردم همون جایی که از اونجا آمدم، مبارزمو اونجا ادامه میدم. ببین از این دموکراسی، از این حق انتخاب دیگه بیشتر توضیح میده چرا آمدم، توضیح میده من خودمو بر شما تحمیل نکردم، توضیح میده من این مبارزه رو ادامه میدم چه شما باشید چه نباشید. اما اگر ترسیدید، تردید کردید، پشیمان شدید، برمیگردم، من نمیخوام شما رو به زور وارد این صحنه بکنم. اونجا جالبه که همه ساکت شدن، بعد سید الشهدا فرمودن به مؤذن، فرمودن حالا اقامه بگو، اون اذان گفتن صحبت، فرمودن حالا اقامه بگو، اقامه گفت، امام حسین به هر فرمودن که ما میخوایم نماز بخونیم، شما هم اگر میخوای برو با سپاه خودت نماز بخون. هر داره تغییر میکنه، برگشت به امام حسین گفت نه یا ابن رسول الله، ما با شما نماز میخونیم، من مأمور شدم از طرف حکومت که جلوی شما رو بگیرم، شما وارد کوفه نشید، دستور ندارم با شما بجنگم، اما باید بیام شما رو بازداشت کنم. خلاصش و امام حسین فرمودن که رفتن به سراپرده خود مشغول نماز جماعت، هر هم آمد، رفتن، موقع نماز عصر باز شد، امام حسین علیه السلام بعدن با یک فاصله نماز عصر رو خوندن، دوباره بعد از نماز عصر رو کردن به اینا، دوباره همون مضمون رو به یک شکل دیگری گفتن که ایها الناس فانکم ان تتقوا، مردم بدانید اگر شما دین و تقوا داشته باشید، واقعا ملاکتون خدا باشه، دنبال منافعتون نیستید، و تعرف الحق لأهله، حق رو میشناسید که مال کیست، حق حکومت، حق اهل بیت است، اینا درست حکومت میکنن، ما درست حکومت میکنیم، نه این خبیث ها، ان تعرف الحق لأهله، اگر میفهمید کی حقه و کی اهل حقه، شناخت و معرفت به حق دارید، شعور دینی دارید، تقوای دینی هم داشته باشید، یعنی هم علم و هم اراده برای عمل صالح داشته باشید، یکن ارضال الله، خداوند راضی تر است به این کار. و نحن اهل البیت، ما اهل بیت پیغمبر، اولا بالولایه، ما شایسته ایم برای ولایت و حکومت، به ولایت هاذل امر علیکم، ما بلدیم چطور باید حکومت اسلامی عادلانه کرد که حاکم در سطح فقرا زندگی کنه و فاصله فقیر و غنی رو کم کنه و مردم رو تربیت الهی کنه، ما میدونیم چطور باید حکومت کرد، این حکومت اسلامی نیست. من هؤلاء المدعین ما لیس لهم، ما رو مقایسه بکنید با اینایی که مدعی چیزایی هستن که هرگز ندارند، اینا نه دین دارن، نه آگاهی به دین دارن، نه اراده اجرای دین رو دارن، نه عادلن، نه عدالت خواهن، نه به فکر شما هستن. و سائرین فیکم بالجور والعدوان، اینا به روش جور یعنی ظلم، ستم و عدوان، تجاوز بر شما حکومت میکنن، سبک حکومت اینا سبک ستم و توهینه، این خط ما، اما شما چه انتخابی میکنید؟ و این انتم کرهتمونا، اگه شما حالا با توجه به همه این مسائل خوشتون نمیاد توی این مسیر به ما ملحق بشید و جهلتم حقنا، یا به حق ما جاهلید، یا مشکل جهل دارید، شعور دینی نداری، نمیفهمی، کلا سرتون میره، یا میفهمید منتها چسبیدید به دنیا میترسید، دنبال چرب و شیرینید نه دنبال حق، و کان رأیکم غیر ما اتتنی کتبکم، و نظر شما غیر از اون چیزاییست که تو اون نامه هاتون هزاران نامه نوشتید، حالا به مسیر دیگری میخواهید برید، و قدمت بهی علی رسولکم، و اون همه نماینده فرستادید، حرفایی که زدن حالا دارید پس میگیرید، انصرفت رو امکن. دوباره بعد نماز عصر هم همین رو گفتن، فهمیدن من میرم اما تسلیم نمیشم. و این قضایی هست که این جمله رو فقط بگم، وقتی که هر دگرگون شده، لحظه آخر روزه هر، هر رنگش پریده، دستش میلرزه، تو لحظه آخر یکی از یارانش و معاوناش و اینا میگن ما در عمرمون ندیدیم هر که همیشه شجاع و قوی و پرروحیه و مقتدره اینقدر ضعیف متزلزل رنگش پریده دستش میلرزه، هی میره اینور میره اونور، با خودش فکر میکنه، با خودش حرف میزنه. آمدم کنار هر گفتم که به فرماندهمون بود، گفتم من تو کار شما موندم چته؟ تو اصلا حال طبیعی نیست، این چه حالیه؟ تا حالا تو رو اینجوری ندیدیم، تو قهرمان کوفه ای، سخت‌ترین مأموریت ها رو به تو میدن، تو محکم انجام، چطور اینجوری متزلزل شدی؟ اونجا این جمله رو گفت هر، گفت والله انی اخیر نفسی بین الجنت و النار، دارم خودم رو درست بر سر دراهی بهشت و جهنم میبینم. من باور نمیکردم کار به اینجاها بکشه، من فکر نمیکردم کار به قتل حسین بکشه، من این جنایت رو شروع کردم، من فکر میکردم مسئله حل میشه، نمیدونستم حسین میایسته تا کشته بشه. فوالله لا اختار علی الجنه شیئا، به خدا قسم دارم بر اون تردید خودم دارم غلبه میکنم، هیچ چیز رو به بهش ترجیح نخواهم داد. ولو قطعت و حرقت، حتی اگر تک تکم کنن و بسوزانن منو به آتش بکشن، من انتخاب خودم رو کردم و تصمیم خودم رو گرفتم. و اونجا که میگه یه مرتبه دیدیم هر فاصله گرفت از ما، میدونید هر دو تا پسر داره، یکیش با خودش میاد که شهید میشه، یه پسرش نمیاد تو سپاه یزید میمونه. میگه یه مرتبه دیدم هر افسار اسبشو گرفته، سرش پایینه، داره فاصله میگیره از ما. گفتم کجا داری میری؟ گفت هیچی، میخوام اسبمو آب بدم. چون خب اگه میگفت میگرفتنش، گفت آخه اسب میخوای آب بدی، چرا اونور میری؟ اینجا میگه اینو گفتم محل نذاش رفت. یه مرتبه دیدم پرید روی اسبش و پوتینهاشو به گردنش آویزان کرد و با یکی از پسرهاش تاختن به طرف خیمه امام حسین، رفت اونجا و از اسب آمد پایین، خودشو بندازه رو پای امام حسین که من امکانی هست که من بخشیده بشم؟ آیا خداوند مرا خواهد بخشید؟ سید الشهدا علیه السلام خم شدن، ایشون رو بغل کردن، در آغوش گرفتن، فرمودند آری بخشیده میشوی. و میدونید صبح عاشورا هر گفت بذارید اولین شهید ما باشه، چون من جلوی شما رو گرفتم. و هر و پسرش جز اولین شهدای کربلا بودند. این دین حسینه که گفتم پیامش برای بشر جدید چیه؟ اونا هم میگفتن ما چطور میتونیم هم معنوی و دینی باشیم، هم به مسئله عدالت و حقوق و جامعه و اینا کار داشته باشیم؟ دولت، دین و دولت چه ربطی دارن؟ اینجا امام حسین گفت ما اولا بالولایه، دولت دینی، دین دولت واقعی، نه دولت دینی قلابی. یکی هم مسئله چی بود؟ آگاهی و عقلانیت. اینا مشکلشون همش اینه که دین و عقل با هم نمیشه. امام حسین و او آیه قرآن فرمود، امام حسین هی میگه آقا حق اینه، باطل اینه، راه اینه، دلائل من اینه، برای که میفهمه شما عقل داری باید بفهمی و انتخاب کنی، احترام به اختیار و حق انتخاب اونها. فرمودن نامه نوشتی میخواییم بزنین زیرش، اد بداره بزنین، من برمیگردم. پس یک انقلاب و حکومت دینی امام حسین میخواد که یک، از ظلم نمیترسه و با ظالم سازش نمیکنه، طرفدار عدالت و حقوق انسانه. دو، ضد عقل و جدای از عقل نیست. سه، به آزادی و حق انتخاب حتی مخالفش احترام، دشمنش احترام میگذاره، میگه اگه نمیخواید من برمیگردم، ولی مبارزه رو من رها نخواهم کرد. خب این ربط، این آیا پیام جدیدی هست یا نیست؟ که دین، دین حسین تکلیف عقل و آزادی و اختیار و حقوق انسان، حتی حقوق اسب دشمنش رو رعایت میکنه. میگه این اسبا آب بدید، آهسته بدید اسبا، و نیروهای یزید یه وقت تشنه نمونن یا مشکلی نداشته باشن. بنابراین دوباره عرض میکنیم که السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. السلام علیکم و رحمت الله.